بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 209، سطر 12. الثالث الایجاد بالمشیه و یقال له الخلق و هو ایجاد التبایع و صور من النفس عن الماده. در روایت پنجم سائل از امام درباره توحید سوال میکنه، یعنی این چنین میپرسه که با وجود اینکه افعال الهی کثیر است، چگونه حکم میکنید به اینکه خداوند واحد است؟ آیا کثرت افعال خللی در وحدت واجب تعالی وارد نمی کند؟ بعد سوال بعدیش اینه که با اینکه صفات الهی کثیرند، چگونه حکم می کنید به اینکه خدا واحد است؟ دو تا سواله، هر دو سوالم از توحیده، یعنی از اینکه خداوند چگونه واحد است، با اینکه هم منشأ کثرت، هم منشأ کثرت است و هم موصوف به کثرت. منشأ کثرت از این جهت است، بله، منشأ کثرت باعث این می شود که کثرتی که ناشی می شود باعث این می شود که منشأ هم کثیر باشد. صفت هم اگر کثیر شود منشأ می شود که موصوف کثیر شود. با وجود این ما حکم کنیم به اینکه خدا واحد است. امام هر دو رو جواب دادند و مرحوم قاضی سعید جواب ها رو تقدیم می کند. بحث در افعال مقدما ذکر می شه، بحث در اوصاف بعدا ذکر می شه و ما بحث در افعال داشتیم. امام می فرمان که نحوه خلقت سه جوره، یعنی از کلامشون اینطور برمیاد که نحوه خلقت سه جوره و در هیچ یکی از این سه نحوه تکثری که در خلق هست به خالق سرایت نمی کنه. یکی از این نحوه ها اختراع بود، دومی ابتداء بود و سومی رو که الان میخوام بخونیم ایجاد. اختراع رو گفتیم، لا من شیئن هست و لا لعلتن. ابتداء رو گفتیم، من شیئن هست ولی لا لعلتن. ایجاد رو میگیم من شیئن هست و لعلتن. در اختراع هر دو رو نفی کردیم، هم من شیء بودن رو و هم لعلتن بودن رو. در ابتدا لعلتن بودن نفی شد ولی من شیء بودن اثبات شد. در ایجاد هر دو اثبات شدن، هم لعلتن بودن هم منشأ بودن. اختراع گفتیم ایجاد عقل است، ابتداء گفتیم ایجاد نفس است. حالا ایجاد رو میگیم ایجاد تبایع و صور است. در اختراع گفتیم ایجاد به محض ذاته، در ابتدا گفتیم ایجاد به وسیله ذات است منتها به وساطت علم و قدرت و حکمت. پس در اختراع ایجاد لا منشأ بود، یعنی هیچ واسطه ای نداشت. در ابتدا ایجاد منشأ این بود، یعنی واسطه داشت، واسطه علم بود، قدرت و حکمت بود. در ایجادم که الان میخوام مطرح کنیم، باز ایجاد واسطه داره. نحوه سوم تعلق میگیره به توای و صحبت، اینا هم ایجاد میشن، ایجاد میشن من النفس، یعنی با وساطت نفس. نفوس ایجاد شدن با وساطت علم و قدرت، توایع هم ایجاد میشن با وساطت نفوس. پس هم نفوس من شیئن هستند، هم توایع و صبر من شیئن هستند. ولی نفوس لال علتن بودند، یعنی گفتیم وجودها لیس لاجل شیئن غیر ذاتها، غیر ذاتها. اما توایع و صبر لاجل شیئن هستند، یعنی لعلتن هستند. لعلت و علتی رو که توایع و صبر لها هستند، اون رو خود امام ذکر فرمودند، لاظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتهی، که اینا باید توضیح داده بشه. ایجاد به محض ذات رو من دو جور معنا کردم. یکی این که ذات که موجود است، حقیقت عقلی اشیاء با وجود ذات موجود است، چون ذات همون حقیقت عقلی اشیاء، بنابراین برای حقیقت عقلی اشیاء احتیاجی نیست که ایجادی حاصل شود، بلکه همون وجود ذات ایجاد عقلی اشیاء، که این کامل توضیح داده شد، اون بسیط الحقیقه رو گفتم و توضیح داده. و یه معنای دومی هم داشتیم که ایجاد به محض ذات یعنی موجد خود ذات است. در معنای اول تقریبا ایجادی نبود، خود ذات وقتی وجود داشت به خاطر اینکه این ذات حقیقت عقلی همه اشیا بود، با وجود او حقیقت عقلی اشیا موجود بود، نمیشه گفت ایجاد کرد. حالا به تسامح میگفتیم ایجاد. اما معنای دومی که عرض میکنم این است که خداوند این وجود عقلی اشیا رو ایجاد میکنه، و معناش اینه که فعل واجب به حساب میاد. این دیگه ذات نیست، حقیقت ذات نیست. اصلا در این معنای دوم ما به حقیقت ذات کاری نداریم، میگیم این ذات ایجاد میکند حقیقت عقلی اشیاء رو یا وجود عقلی اشیاء رو. منظورمون از این که میگیم به محض ذات ایجاد میشود این است که هیچ اسمی از اسما و هیچ خلقی از خلائق وساطت نمی کند. مثلا برای ایجاد نفس گفتیم علم و قدرت و حکمت وساطت می کند، برای ایجاد توایع و صبر گفتیم نفس وساطت می کند، برای ایجاد عقلی اشیا هیچی وساطت نمی کند، محض ذات کافیست. یعنی ذات بدون وساطت اسما و چیزهای دیگه این وجود عقلی اشیاء رو صادر میکنه و ایجاد میکنه. این معنای دوم که برای ایجاد به محض ذات گفتم از عبارت مرحوم قاضی سعید بیشتر برمیاد تا اون عبارت اول. عبارت اول تقریبا باید بر کلام ایشون تحمیل بشه، هرچند معنایی است که صدر رو گفته، اما بر کلام ایشون باید تحمیل بشه. معنای دوم ترجیح داده میشه، به خاطر اینکه عبارتش تقریبا با معنای دوم سازگاره. پس اینطور میشه عقول ایجاد میشن به محض ذات، یعنی چیزی وساطت نمی کند تا گفته شود که اینها من شیء آفریده شدند، ولی بقیه دیگه به محض ذات موجود نیستن، من شیء آفریده میشن. حتی نفس هم من شیء آفریده میشه که اون شیء اسماء است، مثل علم و قدرت و حکمت. اون وقت تبایع و صبر هم از نفس ساخته میشن، همه اینها دیگه من شیء ساخته میشن. فقط اون اولی که اختراعی است لا من شیء ساخته میشه و به عبارت دیگر به محض ذات ساخته. با این بیانی که عرض میکنم، اون کلمه به محض ذاتی که در جلسه گذشته یا جلسه قبل از گذشته به دو معنا معنا شد اصلاح میشه، معنای دوم رو ظاهرا مرحوم آقای سید اراده کرده، نه معنای اول رو. اختیار دیگه لازم نیست، اصلا خلقی نیست، خود خداست، وجود حقیقی اشیا خود خداست، یعنی حقیقت کل اشیا خداست که تنزل کند می شود اشیا، تنزلاتش می شود اینایی که هست. تنزلات با اختیار، تنزلات با اختیار، ولی خود ذات اصلا معنی نداره بگیم با اختیار و بی اختیار. ذات که خودش ظاهره، نه اینکه چیزی رو اظهار میکند. اگر حقیقت اشیا خود ذات باشه دیگه خلقی تقریبا نیست، ایجادی نیست. از این جهت هم باید گفت که قاضی سعید ناظر به این معنا نیست، ولی واقعا اونجور مو معنی اول اصلا توش ایجاد نیست، در حالی که قاضی سعید داره نحوای ایجاد رو بیان میکنه. بنابراین معنی اول اگر چه گفته شد و از جهت صدر هم پذیرفته است، ولی ما در اینجا خوب نیست ارادش کنیم، در کلام قاضی سعید خوب نیست اراده کنیم. بله؟ صدرا چجوری نوجوز اقسام ایجاد حساب نمی کنیم؟ صدرا این که میگه بسیط الحقیقه کل الاشیا، نمیگه کل اشیا رو ایجاد کرده، میگه خودش کل الاشیا است.
جای مرتبه بالاتر از عیان حساب.
بله، حقیقت اشیا است که تنزل کند اسماء، بعدم تنزل کند عیان ثابت است، بعد تنزل کند عقل، وجود عقلی اشیاست، وجود نفسی اشیاست، بعدم وجود مادی اشیاست. اینا هم تنزلات هست، ولی اینا تنزلات حقیقتشون رو ملاحظه کنید خود خداست، که اون وقتی متنزل می شود می شود اینا، وقت حقیقت با رقیقت فرق داره. نباید بگیم ماها هم خداییم چون حقیقتمون خداست، حقیقتمون خداست، خودمون که خدا نیستیم، خودمون رقیقه اون حقیقتیم، تنزل او هستیم.
قبل از مرحله اسماء صفات چیزی نیست که مثلا میخوام واسطه بشه برای اسماء، برای یه قبل از مرحله اسماء صفات در اسماء مرحله یه جای خود اسماء صفات واسطه میشن که خود مشخص
ها الان نظر به اسماء
صفات یه چیزی واسطه میشه که ایجاد بشه. چیه؟
هیچی واسطه نمیشه ایشون. نه میفهمش هیچی واسطه نمیشه. ایجاد به محض ذاته.
خود ذات ایجاد میکنه یا
موجود ذات. نه دو تا معناها خلط نشه. اون یه معنا بود که حقیقت ذات، ذات حقیقت اشیاست. اون یه معنا بود. الان اون کاری نداریم اصلا. اونو گوشیم کنار. ذات حالا هر چی است، حقیقت الاشیاء یا مباینه با اشیاء، هر چی است اون کار نداریم. خب مثل صدرا میگه حقیقت اشیا، مشا میگن مباینه با اشیا، هر کی جوری میگه، حالا ما به اون کار نداریم. ذات حقیقت الاشیا است یا مباینه اشیا است، اون فعلا میخواد موجود باشه. اول چیزی که ایجاد میکنه وجود عقلی اشیا است، هیچ واسطه هم نداره، هیچ واسطه از اسماء صفات اصلا نظر نمیکنه، میگه اونا دخالت نمیکنه در این مرتبه، دخالت نمی‌کنه.
اسماء صفات باشه
خب ایشون داره تصدیق میکنه که اسماء صفات دخالت نمی‌کنه و در نفس، در وجود نفس واسطه درست میکنه.
اسماء صفات
نه ایشون ببینید تصریح داره هوبل ایجاد به محض زاد من دور اعتبارش این من صفت و غیر حتی العلم هیچ کنه میانه واسطه قرار نمیده بله؟
مرتبه از مواصفاتی وجود پیدا نکرده
نه نمیگه پیدا نکرده میگه من دون اعتبارش این نمیگه از مواصفات نیستند نمیگه اون وقتی که خدا داره وجود عقلی اشیار ایجاد میکنه از مواصفات نیستند تا واسطه نشوند میگه من دون اعتبار شیء اعتبار نمی کنیم اسماء و صفات اسماء و صفات توی صادر کردن و ایجاد کردن حقیقت عقلی اشیاء دخالت نمی کنن خود ذات به محض ذات داره انجام میشه ولی اگه اونا دخالت کنن باز وجود عقلی اشیاء منشأ این خواهد بود یعنی خدا ایجاد کرده وجود عقلی اشیاء رو منشأ یعنی من اسمائه ایشون میخواد کاری کنه که این واسطه هم برداشته بشه که خلق من شیء نباشه استار و ایجاد من شیء نباشه
این حقیقت اخلی بالاتر از اسماء و صفات نیست مرتبه
نمیگیم بالاتره وقتی خدا من میخواد حقایق عقلی اشیا رو ایجاد کند اسماء و صفات اعتبار نمیشن دخالت نمی کنند لیکن نیستند ایشون نمیگن نیستند میگه من دون اعتبار شیء من صفت و غیره حتی العلم نمیشه گفت خداوند علم نداره علم چه داره مسلم یعنی علم دخالت نمی کنه ذات اقدام می کنه در ایجاد نفس ایشون می فهمد که متسبب است از قدرت و علم و حکمت یعنی ذات هست منتها اینا واسطه می شند علم و قدرت و حکمت هم واسطه می شه توجیه ایشون اینه عبارتش اینو می رسه اون توجیهاتی که من عرض کردم از صدرا گرفته بودم بر عبارت تحمیل کردم اونا رو در نظر داشته باشید ولی از عبارت ایشون انتظار نداشته باشید استخراج کنید و خلط هم نکنید اونا رو با این حرف ایشون ایشون اصلا اون مطالب کار نداره ولی اون مطالب به نظر صدرا درسته ولی ایشون کاری با اون مطالب نداره یعنی اونا رو نمیگه قبول داره یا قبول نداره در این عبارتی چی نداره ولی از عبارتش برمیاد به محض ذات یعنی بدون واسطه ولی ایجاده نه وجود اونی که من اول توضیح میدادم وجود حقایق است با وجود ذات نه ایجاد ایشون میگه ایجاده ایجاده یعنی بیرون از ذات داره ایجاد میکنه منتها وقت ایجاد شدن هیچ واسطه در کار نیست یه وقت میگیم بدون صفت علم ایجاد میکنه بدون قدرت ایجاد میکنه بدون اراده ایجاد میکنه بدون حکمت ایجاد میکنه و منظور این اینه که اینها نه تنها دخالت نمیکنن بلکه کنار میان منعزل میشن این غلطه خدا در همون اولی که داره ایجاد میکنه حکیمه عالمه قادره مگه میشه بلا قدرت این ایجاد کرد اگه اینطوری بگیم غلط گفتیم ایشون میگه مندون اعتبار شیه نه علم نیست حکمت نیست قدرت نیست اینا رو اعتبار نمی کنی. یعنی ما توجه نمی کنیم به اینکه اینها هستن میگیم این عقول صادرن من از ذات و در وقتی که نفس رو میخوام مطرح کنیم میگیم صادرن من الاسما وقتی میخوام صبر و توایه رو ملاحظه کنیم بگیم صادرن عن نفوس ولی حالا تو این صدور علم دخالت کرده ما دخالت علم رو اعتبار نمی کنیم یعنی میگیم ذات منشأ این عقول شدن نه ذات بی علم بلکه ذاتی که علمش اعتبار نشده اعتبار نشده نه یعنی نداره گفتن عدم اعتبار شی به معنای ناداری نیست چیزی رو ما اعتبار نمی کنیم معنیش این نیست که نیست ما اعتبار نکردیم پس نمیشه گفت خداوند بلا علم بلا قدرت بلا ارادت صادر کرده بلکه حالا هر جور صادر کرده ما محض ذات رو فاعل میگیریم و این وسائط رو اعتبار نمی کنیم. کلمه اعتباری که در عبارت ایشون این مطلب می فهمونه. من دون اعتبار شیء من صفت و غیرها حتی العلم، عبارت صریحه در این که اینا اعتبار نمیشه، ولی اینا هیچ کنون دخالت ندارند. خالصه اینو نمیگه اعتبار نمیشن، نه که دخالت ندارن، به این معنا که خدا رو خالی از این اوصاف کن، محض ذات رو مصدر قرار بده.
مثلا اگر این دوشه دستبندی خالی اعتباری میشه، این سه قصه درست کردنش با اعتبار نه حقیقی نیست، این تقصیل میشه. یعنی در واقع ما سه نوع نداریم ایجاب، با اعتبار کردن اون دیم سه نوع
درست. اعتبارم نه به معنای اون اعتبار ما باشه که خلاف واقعی باشه، یعنی خداوند، ببینید مثلا یه مثال دم دستی بزنیم که خود مطلب روشن کنه. مثال بارونه میزنم حالا، ولی بالاخره مطلب میرسونه. در وقتی که ما میخوام تعقل کنیم، حسمون موجوده ولی دخالت نمی کنه. در مقدمات تعقل دخالت کرده ولی تو خود تعقل دخالت نمی کنه. تعقل به محض نفس ما حاصل میشه، به محض نفس، بدون اعتبار چیز دیگه. ولی مثلا بخوایم مطلب عقلی رو تخیل کنیم، مطلب عقلی رو بخوام تخیل کنیم، باید عقل بیاد بعد خیال بیاد، مطلب از عقل تنزل کنه به خیال، بعد در خیال ما تصورش کنیم. در اینجا عقل واسطه میشه برای تخیل، ولی در اونجا حس واسطه نمیشه برای تعقل، با اینکه هست اعتبار نمیشه. اعتبار به این معنی اعتبار نمیشه، نه یعنی ما ندیده میگیریمش، ما اینطوری اعتبار میکنیم، اون اونطوری اعتبار میکنه تا امر بشه برای یک امر اعتباری.
حس نیست، یعنی هست اما در بین کار عقل و تعقل
دخالت نشده. بعد همین دیگه ما همین عرض میکنیم،
اینجا
علم هست، علم هست، قدرت هست، اینا یعنی این چنین نیست که خداوند قدرتش را به کار بگیرد و این شی رو به وجود بیاره، به محض ذات این کار رو میکنه. من این مطلب یه توضیح بیشتری عرض کنم که شاید این ابهام از ذهن شما ها بیرون بره. خب حالا بالاخره با توجه به عبارت ایشون در ذهن ما های ابهامی آمده. حالا من گفتم ابهام در ذهن شما، میفهمید ابهام در عبارت ایشون. بله، حالا ابهام در عبارت ایشون که باعث ابهام در ذهن ما شده، اینو برطرف کنیم. بله،
ابهام
من شیئی شد. خداوند در مرتبه ذات فاقد علم نیست، فاقد قدرت نیست، همه اینا در اونجا هست، منتها اونجا دیگه تعبیر به علم نمیشه، تعبیر به قدرت، تعبیر به اراده و امثال ذلك نمیشه. اونجا گفته میشه محض ذات، اونجا گفته میشه محض ذات. و اون وقتی که ما میگیم محض ذات، معنیش نیستش که خالی میکنیم خود ذات رو از علم و بقیه اوصاف. بله؟ همون مرتبه عدیت. حالا اونا هم هست، ولی این حالا توجه کنید، خداوند در مرتبه عدیت، مرتبه غیب الغیوبش رو کار نداریم، در مرتبه عدیت فقط ذات هست، در مرتبه عدیتش فقط ذات هست. اوصاف به ما اینکه اوصافند نیستند، هستند ولی اوصاف نیستند. یعنی اینطور نیست که خدا از علم خالی باشه، از قدرت خالی باشه. علم و قدرت رو داره، ولی علم اونجا علم دیده نمیشه، قدرت قدرت دیده نمیشه. در مرتبه بعد که مرتبه واحدیت، این اسماء و صفات خلق میشن. حالا چطوری خلق میشن؟ در بعضی روایت داره مشتق میشن، در بعضی داره خلق میشن. بالاخره به هر نحوی اسماء و صفات به وجود میاد. وقتی ما میگیم به محض ذات خداوند خلق میکنه، تو محض ذاتش اسماء و صفات به نحو محو شده موجودند، جدا جدا و ممتاز و آشکار موجود نیستن. وقتی میگیم به محض ذات، معناش این نیست که قدرتی نیست. مگه میشه بی قدرت یا بی علم چیزی ساده شه؟ قدرت و علم اونطوری که در مرتبه واحدیت ظاهر میشه اونجا ظاهر نیست، بعدها میخواد ظاهر بشه. خدا به محض ذات بدون اینکه اون اسماء و صفات رو به کار بگیره، یعنی کدام اسماء و صفات؟ اسماء و صفاتی که ظاهر شدن، بدون اینکه اونها رو به کار بگیره، وجود عقلی اشیا رو ایجاد میکنه. نه اینکه اصلا خالی از قدرت، محض ذات خالی از قدرت نیست. تا اونجا دیگه اسم قدرت نمیبریم، اسم علم نمیبریم، همه چی اونجا محوه. یعنی اگر ملاحظه کنید اونجا جز محض ذاتی چی نیست. در مرتبه بعد محض ذات است با اوصاف. عقول از همون محض ذات صادر میشن، از اوصاف صادر نمیشن. یعنی این اسمی که خلق شد یا مشتق شد دخالت نمیکنه. اون علمی که محوه، اون قدرتی که محوه، که همون محض ذات اون دخالت میکنه. این دیگه تقریبا ابهامی نداره با این صورتی ما داریم بیان میکنه. ایشون نمیگه خدای بی علم، خدای بی قدرت که فقط محض ذاته. مگه میشه محض ذات خالی از اینا باشه؟ محض ذات خالی از اینا نیست، اونجا اینا دیگه اونجا آشکار نیستن. یعنی چیزی نیست که شما اسمشو علم بذارید، حتی حیثی نیست که اسمشو علم بذارید. اصلا این عرفا میگن اسما با اعتبار درست میشن، با اعتبار درست میشن. معنیش چیه؟ معنیش اینه که به اعتبار من خدا میشه عالم، اون که خیلی حرف خرابیه، مسلم مراد این نیست. یعنی جدا شدنش به اعتبار است. خداوند عالم است، قادر است، ولی علمش چیزی، قدرتش چیزی، اراده و ذاتش چیزی دیگر نیست، همه یه چیزند. به قول اینا میگن حیثیت صفات همون حیثیت ذاته، اونجا یک چیز بیشتر نیست. با اعتبار من تکثر درست میشه، علم رو جدا میکنم، قدرت رو جدا میکنم. مگه علم و قدرت جدای از همه؟ من جدا میکنم، نگاه میکنم، میگم خداوند همه چی پیشش مکشوف است، پس عالم است. همه چی را میتواند صادر کند، پس قادر است. ببینید با مقایسه کردن ها و با اعتبار کردن ها علم از قدرت جدا میکنه، بلکه علم از قدرت جدا نیست. پس اینا که ما میگیم اعتبار، اعتبار، این اعتبارا نه یعنی ساخت ذهن من، اصلا ذهن من نمیتونه اونجا فعالیتی بکنه تا چه برسه به اینکه بسازه. منظور از این اعتبارات همین است که دارم عرض میکنم، همه چون در ذات واجب تعالی هست، همه حقایق، همه کمالات در ذات واجب است، منتها هیچ کم نمود ندارن. وقتی ما میخوام برای این نمود درست کنیم، یه مقایسه هایی میکنیم، یه اعتبار هایی میکنیم، و این اعتبار هایی که ما میکنیم علم رو بر خدا درست نمیکنه، علم رو از قدرت جدا میکنه، نه علم رو بر خدا درست کنه. علم خدا اعتباری نمیشه، ایجاد خدا اعتباری نمیشه، همه حقیقی هست. وقت ما با اعتبارمون این حقایق رو که به نحو وحدت محضه، حق محضه وجود دارن، متکثر میکنیم، متکثر میکنیم به این صورت که عرض میکنم، این یکی رو از اون جدا میکنیم. وقت این جدا شده ها دخالت نمیکنند، جدا شده ها در ایجاد عقلی اشیا دخالت نمیکنند، محض ذات کافیست. اما محض ذات چیه؟ محض ذات یعنی ذاتی که حیثیت صفات عین حیثیت ذات است، یعنی اونجایی که هیچ کدوم از اینا نمود ندارند. پس ما نمیخوام بگیم علم دخالت نداره، قدرت دخالت نداره. مگه میشه بی قدرت و علم چیزی رو آفرید؟ ما میخوام بگیم اون که داره دخالت میکنه، اون دیگه علم نیست، قدرت نیست، ذاته، که ذات همه چیز است، منتها همه چیز به این معنی که گفتم. نه اینکه علم جدا شده از قدرت که شده اسما و مشتق شده اون بخواد دخالت کنه، اون در خلق بعدی دخالت میکنه.
دلیل اینکه در دخالت نداره چی؟
روایت داریم، اختراع لامنشه ایشون داره روایت رو معنا میکنه، بله داره روایت تفسیر میکنه، روایت تقسیم کرده، ایشون داره این تقسیم ها رو بیان میکنه که منشه رو ایشون داره اینطوری معنا میکنه، لامنشه رو اینطوری معنا میکنه، لامنشه رو اینطوری معنا میکنه. ما ابتدا اینجوری معنا میکردیم که ماها از نطفه آفریده شدیم، نطفه‌مون از چی آفریده شد؟ اون چی از آفریده؟ بالاخره آخر سر از عناصر آفریده شد، عناصر هم لامنشه آفریده شد، اینطوری دیگه. ما منشه این بودیم، عناصر لامنشه بود. ایشون لامنشه رو داره تطبیق میکنه بر عقل نه بر عناصر، وقت عناصر میشن منشه.
جا
منشه
اشاره به قابل
نمیکنه؟ ما اینطوری فکر میکردیم منشه یعنی قابل، یعنی از روی قابلی یا از روی الگویی. ایشون میخواد غلیظ کنه منشه رو، میگه قابل اگر چیزی رو در قابل ایجاد کردی میشه منشأ، اگر چیزی رو با الگو درست کردی میشه منشأ، حتی اگر چیزی رو با واسطه درست کردیم، واسطه که خودمون ایجاد کرده بودیم، بازم میشه منشأ. ایشون این سومی رو میخواد نفی کنه که دیگه منشأ نباشه. ولی اونی که ما از اول میگفتیم این بود که قابلی وجود نداشته باشه، که اگر اون قابل وجود داشت شی منشأ خلق شده، این صورت منشأ خلق شده و این درست بود. منتها ما فقط شی رو همین مرتبه اخیر میگرفتیم. ایشون میگه الگو هم شیه، واسطه هم شیه. اگه بخوای بگی لامنشه این، باید هسته رو نفی کنی، یکی رو نفی کنی خوبه اما کافی نیست. ایشون خیلی دقیق تر داره معنا میکنه از اون چیزی ما معنا میکردیم. تا حالا ما معنا میکردیم که این این صورت من شیئن آفریده شده، یعنی قابلی وجود داشته، این صورت رو دادیم به اون قابل، پس من قابلن آفریده شده. ایشون میگه من قابل آفریده بشه من شیئنه، از روی نمونه آفریده بشه الگو داشته باشه من شیئنه، با واسطه آفریده بشه من شیئنه. وقتی میگیم لا من شیئ، باید هر سه اینا رو نفی کنیم و نفی هم میکنه. معنی دقیقی رو تقدیم خب اینا مطالبی بود مربوط به گذشته و لازم هم بود گفته بشه که ما به محض ذات رو بدونیم یعنی چی. دو معنا کردیم، معنای دوم مراد ایشون بود، معنای دوم مبهم بود، ابهامش الحمدلله انشالله برطرف شده، الحمدلله و انشالله. اما از ثالث، از اون اول بحث امروزمون که میخواییم بگیم اشیایی من شیء آفریده شدند ول علت، اونی که لا من شیء بود لال علت بود، اختراعی بود. اونی که من شیء بود یعنی واسطه داشت ولی لال علت بود، ابتدایی بود. اختراعی رو گفتیم وجود عقلی اشیا و خود عقل، ابتدایی رو گفتیم ابتدا با این، گفتیم وجود نفسی اشیا و خود نفس. حالا ایجاد رو میگیم، ایجاد بلمشی، ایجاد بلمشیه رو خود روایات تفسیر کردند که خداوند خلق کرد مشیت رو، بعد به توسط مشیت خلق کرد بقیه چیزها رو، که این همونطور که من بارها عرض کردم این روایات امضای قاعده الواحده، قاعده الواحده داره امضا میکنه. الواحده همین رو میگه، میگه خداوند یه چیزی خلق کرد بعد به توسط او بقیه رو، منطقه میگه اون یه چیز عقل اوله، روایات میگه مشیت. البته ما روایت هم داریم که اون یه چیز عقله، داریم که قلمه، داریم که نور پیغمبره، مختلف داریم. صدر هم در جایی همه اینا رو جمع کرده و گفته همه معناشون یکیه، لحاظها مختلفه و الا روایت متناقض نگفتند. به یه لحاظ مشیت گفته میشه اون واحد، به یه لحاظ عقل گفته میشه، به یه لحاظ قلم گفته میشه، به هر لحاظی جوری گفته میشه و اینا با هم ملاقات ندارن. بنابراین روایت میگوید یک چیز صادر شد و به توسط اون چیز بقیه صادر شد. پس قاعده الواحد رو باید انزام میکنه. من تا همونطور که در اشارات من عرض کرده بودم که چند روزم در این مسئله بحث کردیم، آخر سرم به نتیجه خیلی قانع کننده نرسیدیم، این بود که فلاسفه بعد از اینکه این قاعده رو ذکر میکنن یه زمینه میکنند و همون زمینه مسئله داره، و این که میگن غیر از این نمیشه، غیر از این راهی که خدا رفته راه دیگه نیست، اما روایات میگن خدا این راه رفته که واحد رو خلق کرده به توسط اون واحد بقیه رو، اما حالا میشده مستقیم همه رو خلق کنه، این راه رو نره یه راه دیگه بره، روایات در این مورد صحبتی نداره، اما فلاسفه میگن نه راه دیگه نبوده، این راه باید رفته میشده و همین راه رو خدا رفته، راه دیگه نبوده که طی بشه. این یه خود مسئله تره. بله. خدا باید یه چیز رو بیافرینه و غیر از این نمیشه. بله قاعده الواحد هم نمیشه. ولی روایت اینو نمیشند. همین غیر از این نمیشه رو قاعده الواحد میگه. ولی تو روایت نداریم اینو که غیر از این نمیشه. میگن خدا اینو انتخاب کرد. این راه انتخاب کرد. ولی راه دیگه بود نبود. فلاسفه مطلقا میگن راه دیگه نبود. ولی روایت نمیگه راه دیگه نبود. میگه این راهی که خدا رفت این بود. اینجا یه مقدار استکاک هست و الا قاعده الواحد امضا شده شریعت هست. دیگه حالا اون میگم از میکنم اون بحث زیادیه، یادتون باشه دو سه روز من در این مورد بحث کردم که ببینیم میتونیم به نتیجه برسیم یا نه. من عرض نمی کنم روایت گفته ممکن بوده، من این نمیگم روایت گفته ممکن بوده و خدا نرفته، هیچ در این مورد صحبتی نکرد. مشاه همینو یعنی فلاسفه همینو میگن، دلیلی که فلاسفه میگن برای اینکه غیر از این نمیشه دلیل قوی هم هست، خیلی راحت نمیشه ردش کرد. ولی بالاخره میخوام بگم این تیکه که در فلسفه هست در روایت نیست، نه انکار شده نیست، اگه این کار بشه که خب خیلی مسئله بغرنجتر و مشکلتر میشه.
یعنی حکم مستقل عقل باشه؟
شاید حکم مستقل عقل باشه، شاید هم روایت قبول داشته باشه، ولی تصحیح نشد. این درست، ولی آیا میشد از اول کسرات بلا واسطه صادر شد؟ همین دیگه، مثلا همینه، کسرات میتونست بلا واسطه صادر بشه از خدا؟ روایت چیزی نمیگه، فلسفه میگن نه نمیشد، نمیشد، نه که خدا نمیتونست، نمیشد. خیلی اصلا من یادم نیست خلق مشیت رو بعد مشیت رو به وسیله مشیت بقیه رو خلق کرد، اینا زیاد از اینا داریم. یا اول چیزی که خلق کرد نور من بود، بعد به توسط نور من بقیه رو، بله اینا رو داریم، اما من عبارتش یادم نیست، مفادش حالا یه خود کم و زیادش نکنم اینو که عرض میکنم. خب ایجاد بلمشیت، اینو توضیحاتی میدادم برای این کلمه بلمشیت بود، خداوند مشیت رو ایجاد کرد، بعد بلمشیه بقیه چیزا رو ایجاد کرد. این اسمشو میذاریم ایجاد بلمشیه و گاهی اسمشو میذاریم خلق، گاهی هم اسمشو میذاریم خلق بلمشیه. یعنی خلق بلمشیه قسم چهارم نیست، این همون ایجاد بلمشیه است که بعدن در عرابه ایشون بیان خلق بلمشیه مطلبی رو درباره خلق بلمشیه داره توضیح میده، ولی خلق بلمشیه همون ایجاد بلمشیه است که خلق خالی هم گفته میشه دیگه، قید بلمشیه هم نمیاد توش. و این همون که عرض کردم، اول خدا من مشیت رو میآفرینه، بعد با مشیت بقیه رو. حالا این چیه؟ این چطوری تفسیر میشه؟ اولا چه موجوداتی ایجاد بلمشیه میشوند؟ ثانیاً فرقشون با اون قبلی ها چیست؟ عرض کردم تبایع و صور ایجاد میشه من بالمشیه. بعد فرقشون با اون قبلی ها اینه که این تبایع و صور هم من شیئن هستند هم لعلتن هستند. خب این چند تا مطلب شد که همه با توضیح داده بشه. اولا تبایع و صور چی هستند؟ آیا تبایع و صور یکی هست؟ یا تفاوت دارند؟ این عطف عطف تفسیره؟ یا عطف معمولیه؟ طبیعت در بساط اطلاق میشه، در مرکبات هم اطلاق میشه. مثلا طبیعت آب، طبیعت انسان. طبیعت آب استعمال طبیعت در وسائط، طبیعت انسان استعمال طبیعت در مرکبات. این دوتا یکی هم نه. طبیعتی که ما در وسائط به کار میبریم همون صورت نوعیشون، اما طبیعتی که در مرکبات به کار می‌بریم قوه‌ای از قوای صورت نوعی است یا مرتبه‌ای از مراتب صورت نوعی است، نه خود صورت نوعی. در آب مثلا بگیم صورت نوعیش یا بگیم طبیعتش فرق نمی‌کنه. طبیعت آب همون صورت نوعیش، همون است که امتیاز می‌دهد آب رو از عنصر دیگر. اما در انسان، در انسان صورت نوعیش نفسشه و نفس طبیعت انسان نیست. طبیعت انسان اونیست که در جسمش وجود داره، حلول داره و نفس حلول نداره. طبیعت انسان همونیست که از ابزار نفس است بنابر نظر مشا، از مراتب نفس است بنابر نظر صدرا، همون ابزار و مرتبهی که در جسمش و در بدنش حلول کرده. اونی که در بدن حلول کرده طبیعته، اونی که بیرون بدنه و اشراف بر بدن داره نفسه و صورت نوعی است. حالا ممکنه کسی اینطور بگه صورت نوعیه حال در بدن، نه صورت نوعی مطلق. صورت نوعی حال در بدن میشه طبیعت، اما صورت نوعی مطلق نفسه. صورت نوعی حال در بدن طبیعته. پس طبیعت در مرکبات خود صورت نوعی نیست، یا قوه از قوه صورت نوعی است بنابر دید مشا، یا مرتبه از مراتب صورت نوعی است بنابر نظر صدرا. اما در بساط طبیعت با صورت نوعی فرق نداره. آیا طبیعت از چی حاصل میشه؟ حالا این معلوم شد طبیعت چیه، معلومم شد تبایع و صور عطفشون چگونه است. خیلی نمیشه گفت عطف مرادف بر مرادف، خیلی هم نمیشه گفت عطف مباین بر مباین. همونطور که ملاحظه کردین طبیعت با صورت، اگر صورت صورت نوعی باشد یکی نیست، یه جایی تفاوت داره. مگر اینکه شما صور رو هم عام بگیرید مثل تبایع و خط تفسیر میشه. اما این تبایع و صور از کجا درست شدند؟ در بعضی نوشته ها آمده که یه طبیعت کلیه در جهان داریم که این تبایع جزئیه تنزلات اونند. مثل نفس کلی که داریم که تمام نفوس جزئیه تنزل اونند، اما در بعضی نوشته‌ها گفته شده که اینجا الان اشاره میشه که توایع و صبر از نفس میان. آیا بین این دو نوشته اختلافه یا اینکه نه هر دو یه چیز میگن؟ ملاحظه کنید مراتب وجود رو: عقل کلی، نفس کلی، طبیعت کلی. این سه تا مرتبه رو به ترتیب داریم. اگر طبیعت کلی بخواد جزئیات رو تنزل بده، این طبیعت کلی تحت تصرف نفس کلیه. پس اگر بخواد تنزلات درست کنه، اون نفسی که بالاتر از طبیعته دخالت میکنه و طبایع جزئی به وجود میاد. بنابراین طبایع و صور هم میتوان گفت از طبیعت کلی گرفته میشه، یعنی تنزل اوست، هم میتوان گفت به دخالت نفس باقی میشه. وقت نفس وساطت میکند مانند وساطت علت، و وقتی واسطه شد طبیعت میشود من نفس، یعنی به واسطه نفس صادر میشه، منتها از طبیعت کلی تنزل میکنه. البته این حرفی که میزنم درست نیست. مثل اینکه نفس قسمتی از این طبیعت کلی رو ببره و بفرسته تو این عالم. این بریدن درست نیست، تنزل بریدن نیست. پس نفس واسطه میشه برای صدور این طبیعت. وقتی نفس واسطه شد، پس این طبیعت میشود موجود من شیئن، یعنی من نفس. تا اینجا روشن. بعد میگن ایجاد میکند خداوند توایع رو من نفس، اما عن الماده. عن الماده یعنی چی؟ یعنی طبیعت رو دو جور میشه صادر کرد. یکی این که ماده آمادهی باشد، طبیعت رو از اون بالا بفرسیم توی ماده. این میشه ایجاد طبیعت فل ماده. ایجاد طبیعت فل ماده. خب شاید هم بعضی جاها گفته بشه که ایجاد کرد خداوند طبیعت رو در ماده. اما یک بار اینطوره، ماده ای رو خداوند میپروراند، با پرورش این ماده صورت و طبیعتی که باید در مرحله آخر ظاهر شود ظاهر می شود. خاک رو، آب رو، اینها رو با هم مخلوط می کنه، یه مجموعه درست می شود. اینو می پروراند تا مثلا تبدیل به یا غذا می شه، از این باز می پروراند تا تبدیل به نطفه بشه، همینطور ادامه داده می شه تا صورت فلان صورت نوعیه از این ماده ظاهر می شه، از این ماده فلان صورت نوعیه ظاهر بشه. صورت نوعیه عن الماده درست شد. عن الماده گفتیم فل ماده میشه، عن الماده میشه، هر دو جورش درسته. یه وقت اینطور نظر میکنیم که خداوند صورتی ساخت داد به این ماده، حالا کار نداریم چطوری ساخت، این میشه صورتی که ایجاد شد فل ماده. یه وقت نه، ملاحظه میکنیم که این ماده مراحل گذروند تا آخر سر صورت خاص مثلا نباتی، انسانی، حیوانی از این ماده ظاهر شد. اینجا گفته میشه صورت عن الماده است یا طبیعت عن الماده است. پس عن الماده بودن روشن شد. عبارت رو من تمام شد توضیح دادم. هم این که ایجاد طبایع و صور، مراد از طبایع و صور چیست، همین که ایجاد طبایع و صور من نفس است، همین که ایجاد طبایع سبب، ایجاد طبایع و صور عن النفس، همه اینا توضیح داده شد. حالا من عبارت رو میخونم. این سومین نحوه ایجادی است که خداوند دارد. خب حالا اینم من زمینه بکنم قبل از اینکه عبارت رو بخونم. امام در این عبارتشون بیان میکردن که کثرت افعال باعث کثرت خداوند نمیشه. خداوند واحد است ولو افعال کثیر دارد. اون افعال اختراعیش رو گفتیم باعث کثرت نمیشه، افعال ابتداییش هم گفتیم باعث کثرت نمیشه، حالا افعالی که ایجاد کرده افعال ایجادیش رو ببینیم باعث کثرت میشه یا نمیشه. ملاحظه کنید در این ایجاد بالمشیه نفس دخالت میکرد، نفس دخالت میکرد، ماده وجود داشت، تکثر از همین راه ها میامد، این دیگه به واجب تعالی که مبدأ الکل سرایت نمیکرد و واجب رو متکثر نمیکرد. پس این که ایجاد بالمشیه با این که کثیر است منشأ کثرت در واجب نمیشود، این خیلی واضح تر از بقیه است. اون بقیه ایجاد کثرت در خداوند نمیکردن، این ایجاد هم باز باعث کثرت در خدا نمیشه. پس این که راوی سوال کرد با این که افعال خداوند متعدد است چطور شما توحید رو ثابت میکنید و وحدت رو برای خدا قبول میکنید، این جواب امام جواب اون سوال بود و روشن کرد که کثرات افعال آسیبی به وحدت واجب نمیزند، چه افعال صادر باشن بل اختراع، چه صادر باشن بل ابتدا که قبل اینا رو گفتیم، چه صادر باشن به وسیله ایجاد بل مشیه که امروز گفتیم. صفحه 209 هستیم، سطر 12. از ثالث ال ایجاد بل مشیه، یعنی خداوند موجوداتی را به این طریق ایجاد می کند که ما اسم اون طریق رو میذاریم ایجاد بالمشیه، و یقال له الخلق، خلق هم بهش میگیم، خلق بالمشیه هم بهش میگیم، و هو ایجاد طبایع و صور، این ایجاد تعلق میگیره به طبایع و صور و با واسطه هم انجام میشه، من النفس عن الماده، من النفس رو بیان کردم، عن الماده رو بیان کردم، فرق داره، یکی رو با من گفته یکی رو با ان گفته، هر دو روشن شد که مراد چیست. این سومین مطلبی است که از روایت استفاده شد. اما مطلب چهارم، مشیت خودش فعله، مشیت خودش فعله، بله، بله، اینطور هم میتونید بگید اختراع به محض ذات است و ابتدا به توسط صفات است و ایجاد به توسط فعل است. یعنی خداوند گاهی ذاتش میشود موجد، میشه مخترع، گاهی با صفتش ایجاد میکند میشه مبتدع، گاهی هم با مشیت که فعل دیگر است ایجاد میکنه میشه موجد، یا مثلا محدث یا خالق. الرابع، مطلب چهارمی که ما استفاده میکنیم از روایت این است که خلق بالمشیه که همین مرتبه سوم ایجاد است و ما ازش تعبیر به ایجاد بالمشیه کردیم، هم من شیئن حمل علتنه، قاضی سعید میگه هم من شیئن، هم انشیئنه و هم لعلتنه، منشی بودنش روشن شد، انشی بودنش هم روشن شد، حالا لعلتن بودنش رو میخوام توضیح بدیم. خود امام هم علت رو ذکر کردن، مراد از علت هم علت قاییه که اینا رو در جلسه گذشته توضیح دادن. خداوند چرا با مشیتش این صور و طبایع رو ایجاد کرد؟ لإظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتهی. خود امام علت رو دارن ذکر میکنه، یعنی علت قایی رو ذکر میکنه که این ایجاد میشه لعلتن. این لإظهار حکمتهی و حقیقت ربوبیتهی توضیح زیادی داره، من اینو توضیح بدم احتمالا دیگه بحث امروز اون تمام میشه. خداوند حکیمه که اینو قبلا گفتم که هم حکمت در باب علم اطلاق میشه هم در باب عمل. در باب علم حکیم یعنی عالمون به ذات و صفات و افعال، عالمون به ذات و صفات و افعال یعنی عالمون به کل شی، چون هر چی در جهان هست اگه ملاحظه کنید خداست، صفات خدا، افعال خدا، دیگه بیرون از این نداریم چی. اونایی که ما باشون سرکار داریم و خودمون هم جزش هستیم افعالیم. افعال رو حساب کنید، صفات رو حساب کنید، ذات رو حساب کنید، یه چیزی نمیمونه. پس وقتی عالم شد به ذات، به صفات، به افعال، معنیش اینه که عالمون به کلشه. عالمون به کلشه اینه حکیمون، حکیمون علل اطلاق. اینو من قبلا گفتم، به حکما میگیم حکیم چون به اندازه توانایی خودشون عالم به خدا هستن، عالم به صفات خدا هستن و عالم به افعال، فقط به اندازه تواناییشون به همین اندازه بهشون میگیم حکیم. خود خدا که عالم است به ذات خودش، اونم به کنه ذاتش، به صفاتش، به افعالش، اونم به بهترین علم و به جامع ترین علم، به طریق اولا حکیمه. لذا بهش میگیم حکیم علی اطلاق. این مال بحث علم. در بحث عمل گفتیم حکیم اون کسی است که بله نه این هم معنی دومه، معنی دومه که الان میخوام عرض کنم. نه اونی که اول عرض کردم حکمت برمیگرده به علم، در اون معنای اول حکمت برمیگرده به علم. چرا اصطلاح ابن سینا در طریقات داره، اصطلاح رایج هم هست نخیر، به اعتبار علمش، به اعتبار علمش بهش میگن حکیم، به اعتبار فعلش هم بهش میگن حکیم، به هر دو اعتبار میگن حکیم. ابن سینا تصریح داره تو طریقات، اصلا هر دو قسم رو میاره. من صفحش یادم نیست، ولی صفحش هم عرض میکردم چون مراجعه کنم اوائل بحثه، شاید مثلا صفحه سی بین 20 و 30 اونهاست. مراجعه کنید بحث حکمت رو درشت هم نوشته، الحکمت رو که از آورم توضیح میدم. البته به چاپ عبدالرحمن بدوی دارم عرض میکنم، چاپ پرغلط، مغلوط ترین چاپ، چون اون در اختیار ما بود. بعدا چاپ بغداد آمد که خود بهتر از چاپ مصر بود، اخیرم که چاپ ایران آمده از همش بهتر. برای یه حکمت هم داریم در مرتبه علم. و اون اینه که در مرتبه عمل، اشتباه گفتم در مرتبه علم، حکمتی داریم در مرتبه عمل و اون اینه که هر چیزی رو به جای خود گذاشتن. مثلا اگر موجوداتی در مراتب مختلف قرار بگیرند، فاعل باید اونا رو در همون مرتبه لایق باقی می‌سازه. در چنین حالاتی گفته میشه این فاعل حکیمه، چون هر چیزی رو در اون جایی که باید قرار بده قرار میده. مثلا عقل مرتبهش بالاست، نفس مرتبهش متوسطه، ماده مرتبهش پایینه. این ستا به همین ترتیب واقع میشه، به طوری که اون عقل بشه علت و این نفس بشه علت وسطی، ماده بشه معلوم. اگر خلاف این بشه خلاف حکمته. خب پس خداوند حکیم به این معنا هم هست که هر چیزی رو به جای خود قرار میدهد. هر موجودی در هر ظرفیتی باید باشد، در همون ظرفیت آفریده میشه و با همون ظرفیت هم ادامه حیات میده و در مرتبه هم که مرتبه همون ظرفیت قرار داده میشه. کسی که این کارا رو میکنه حکیم. عدلم بله، مثلا این اوصاف خیلی با هم شباهت دارن. من اینو یه زمانی عرض کردم که کتاب ذریعه راغب اصفهانی کتاب بسیار جالب و ناشناخته ایه، حتما باید در کتابخونه هر کسی باشه. ایشون فرق بین این اوصاف رو بیان میکنه، بین اوصاف مثل عدل و حکمت، خب خیلی با هم شبیه هم، خیلی نزدیک هم. فرقشون چیز تو اون کتاب فرق این اوصاف بیان شده است. مثل فروغ اللغاتی که جزائری نوشته، الفروغ اللغوی که ابی هلال عسکری نوشته که مربوط به لغاته، یه ذریعه هم راغب اصفهانی نوشته که مربوط به اوصافه، که این اوصاف با هم تفاوتشون چیست. مثلا جود با کرم چه تفاوتی داره؟ خب جود و کرم خیلی به هم نزدیکن. یا مثلا بخل و شوخ، هر دو بخلن، اما چه فرقی داره؟ این تو کتاب زرگی نمیشه شده. از میگم کتاب بسیار کتاب جالبیست و تقریبا ناشناخته. خب اینو داشتم از میکردم که حکمت خداوند حکیم هم هست، حکیم در مرتبه فعل. خب حالا حکمتش در مراتب نازله خلق است یا در تمام مراتب این حکمت اعمال میشه؟ مسلم در تمام مراتب اعمال میشه، یعنی اونجا که خدا عقل و خلق میکنه اونجا هم حکیمه، اونجا هم که ماده رو که آخرین مرحله خلق میکنه اونجا هم حکیمه. در مرتبه نفس یعنی خلق نفس هم حکیمه. حکمتی رو ما در مرتبه نفس استنباط میکنیم، یعنی کار خلق نفوس رو که ملاحظه میکنیم میابیم که حکیم اونها رو خلق کرده و یه حکمتی رو در مرتبه خلق در مرتبه نفس استنباط میکنیم. این حکمت در مرتبه نفس ظاهره، ولی در مراتب بعد ظاهر نیست. چرا خدا مراتب بعد رو خلق میکنه؟ تا اون حکمت موجود در مرتبه نفس رو در مراتب بعد ظاهر کنه، لاظهار حکمتی. خلق کرد صور و طبایع رو لاظهار حکمتی، تا اون حکمتی رو که در مرتبه نفس ودیعه گذاشته بود اون رو در مرتبه پایین تر ظاهر کنه. همیشه همینه دیگه، در مرتبه بالا چیزهایی وجود داره، این باید ظاهر بشه. ظاهر بشه ظهور شی در مرتبه پایین شیه، بطون بالا ظهور پایینه، اول باطنه بعد اون باطن ظاهر میشه. این حکمت در مرتبه نفس باطنه، لذا ما استنباطش میکنیم. بعد این حکمت در مرتبه نفس با خلق موجودات مادی یعنی با خلق طبایع و صور ظاهر میشه، لاظهار حکمتی. خلق کرد طبایع و صور را تا حکمت ودیعه گذاشته شده در مقام نفس را در عالم طبیعت ظاهر کند و حقیقت ربوبیتی. اینم خیلی توضیح لازم داره، من مختصر عرض میکنم چون بسیاری از مطالبش رو قبلا گفتیم. علت غایی برای فعل خداست. ما هیچ وقت برای خدا علت غایی قائل نیستیم. علت غایی یعنی هدف، هدف یعنی مکمل. خداوند اگر علت غایی داشته باشه مکمل داره، در حالی که خدا کامله، مکمل نمیخواد. صفحه 34 همین جلد رو بیارید، مطلب بسیار مهمی اونجا ذکر شده. 34 و 35، در الخامسی که شاید جلسه بعد بهش برسیم، به این مطلبی که در صفحه 34 و 35 گفته میشه احتیاج زیادی داریم. در جلسه بعد اگر من الخامس رو خوندم فقط اشارتاً رد میشم. این مبحثی که الان میخوام بگم در الخامس دخالت زیاد داریم. ملاحظه کنید صفحه 34 آخراشو داریم. و ذالک لأن سه خط با آخر یا چهار خط با آخر، لأن اول ما صدر عن المبدل اول تعالی شنو فی عالم الالوهیه العقل الکل، عقل کل صادر فی عالم الالوهیته. بیاد صفحه 35، ثم ظهرت ثانیتن فی عالم ربوبیه فی سلسلت الاعیان به صورت نفس الکل. تو عالم ربوبیت عالم نفسه، عالم اولویت عالم عقل. من از این جمله میخوام فقط همین رو استفاده کنم که عقول مربوطن به عالم اولویت، نفوس مربوطن به عالم ربوبیت. اینا رو قبلا گفتیم، چون عقول ظاهر میکنن کمالات اله رو، ظاهر میکنن کمالات اله رو، یعنی مظهر الله. الله، الله یعنی مستجمع جمعی صفات کمالیه. اینا مظهر اللهند، یعنی صفات کمالیه رو که الله جمع میکنه ظاهر میکنند. و چون ظهور صفات کمالیه و صفات کمالیه یعنی مقام اولویت، پس اینها مربوط میشن به مقام اولویت، یعنی عقول مربوطن به عالم اولویت. اما نفوس، نفوس شروع میکنن به انجام فعل و تدبیرات. نفس کارشونی که مدبرم هست، کمالات رو داره، مدبرم هست، یعنی کار تدبیر به عهده نفوس. حتی افلاک رو هم گفتن که نفوس فلکی تدبیر میکنن، ابدان ما رو نفوس ما تدبیر میکنن و همچنین ابدان حیوانات و نباتات رو. پس مرتبه نفس مرتبه تدبیره، یعنی مرتبه ربوبیت، نه مرتبه الوهیت. مرتبه تدبیر که پایین‌تر از مرتبه کمالات، یعنی مرتبه فعل. پس نفس در مرتبه ربوبیت و در عالم ربوبیت قرار داره. چه این ربوبیت تحقق پیدا میکنه؟ وقتی نفس فعالیت میکنه. با فعالیت نفس چی درست میشه؟ توایه و صحبت. دقت کنید مطلب آخر رو گفتم. با فعالیت نفس چی درست میشه؟ توایه و صحبت. پس توایه و صحبت با فعالیت نفس درست میشه، که نفس مال مقام ربوبیته. بنابراین ربوبیت نفس با آمدن توایه و صحبت تحقق پیدا میکنه. حقیقت ربوبیت یعنی ما بهی یتحقق ربوبیت. خودشون در صفحه بعد حقیقت رو معنا میکنه، یعنی ما بهی یتحقق ربوبیت. ما بهی یتحقق ربوبیت چیست؟ همین توایه و صحبت. خداوند توایه و صحبت را آفرید لاظهار حکمتی، تا حکمت بدیع نهاده شده در نفس را ظاهر کند، یک. و حقیقت ربوبیتی، یعنی ولی اظهار حقیقت ربوبیتی، خواست اون ما بهیت حق و ربوبیت رو ظاهر کنه، یعنی همین توایه و صحبت. عبارت توجه کنید. عرابه، مطلب چهارمی که از روایت استفاده میشه، عرابه رو اینطور معنا کنید. عرابه به معنی این نیست چهارمی نحوه ایجاد. ما سه نحوه ایجاد دوشه نداشتیم. نگید عرابه یعنی چهارمی نحوه ایجاد، بلکه چهارمین مطلبی که از روایت ظاهر میشه. صفحه 28 سطر یه سطر به آخر داشتیم. اذا عرفت هذا فعلم ان من هذا الخبر و من اخبار نخط تظهر امور. این اموری که داریم ذکر میکنیم یعنی اموری که از روایت ظاهر میشه، نه بیان داریم میکنیم نحوه ایجاد رو. بله اموری که ظاهر میشه سه تاش همون نحوه ایجاد بودن، چهارمیش دیگه نحوه ایجاد نیست، بلکه مطلبی است درباره یکی از انها ایجاد که سومی نبود. عرابه این است که خلق بالمشیت که در همون اصالت ذکرش کرده بودیم، اصالت ایجاد بالمشیت بود، گفتیم خلقم بهش میگیم، حالا میگیم خلق بالمشیت هم بهش میگیم. خلق بالمشیت کما یکون و منشئ و انشئ، چنانچه در اون عنوان اصالت گفتیم، کذالک یکون لعجل شیء، یعنی لعلتن هم هست، هم منشئ هم انشئ هم لعلتن. کما یشعر بذلک قول علی السلام لاظهار حکمتی و حقیقت ربوبیتی. وقت معنا میکنه وحیت، یعنی حکمتی که خداوند با توایه و صور ظاهر میکند، حکمتی است که مستنبت است در مرتبه نفسیت. در مرتبه بالا هم خدا حکمت داره، در مرتبه نفسیت هم خدا حکمت داره. این حکمتی که در مرتبه نفسیت مستنبت است در مرتبه توایه و صور ظاهر می شود. مستنبت من اینطور معناشم، دو جور معناشم، یکی این که استنباط می شود، یکی این که باطنه، در باطن هست. و استنباط شدن با باطن بودن خیلی تفاوت نداره. چیزی که ما استنباطش می کنیم باطنه دیگه، بعد استنباطش می کنیم. ولو به ظاهر استنباط غیر از استفتانه، استنباط یعنی استنباط کردن، باطن بودن استفتان، همین درست میگم؟ استفتان یا نظیر همین شاید خود کم و زیاد میگم. باطن بودن با استنباط کردن فرق میکنه، ولی بالاخره لازمه یه باطن بودن اینی که استنباط میشه. خب حکمتی که در مرتبه نفسیت مخفی است و باید استنباط میشه با ایجاد توایه و صور اظهار میشه. پس مراد از حکمتی که ظاهر میشه نه اصل حکمته، بلکه حکمتی است که در مرتبه نفسیت میگه. الخامس هم بمونه برای جلسه بعد، هرچند 20 دقیقه دیگه وقت